ما صحبت میکنیم. متشکرم. شنونده برنامه خانه تا کارخانه از رادیو اقتصاد هستید. جایگاه صنایع تبدیلی در صنایع کوچک و متوسط استان خراسان شمالی چیست؟ سوال امروز ما همینه. 30,036,37. با توجه به حجم کوچک دارایی ها در واحدهای کوچک در صورت ورشکستگی و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری به جامعه تحمیل میشه. به همین خاطر صنایع کوچک رو میشه به سر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر به حساب آورد. صرف نظر از همه این مزیت‌ها، دولت‌ها به منظور تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از انحصار شرکت‌های بزرگ همیشه استراتژی‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای رو برای ارتقاء صنایع کوچک همچنین تسهیل ورود شرکت‌های کارآفرین به عرصه اقتصاد فراهم کردند، چرا که تجربه ثابت کرده که رقابت پذیری صنایع بزرگ به تعامل مناسب با صنایع کوچک و متوسط پویا و نوآور وابسته است و افزون بر اون مؤسسات صنایع کوچک میتونن بستر مناسبی برای ایجاد صنایع متوسط و بزرگ در زمینه رقابت پذیری باشند. توجه دولت در سالهای اخیر برای توجه به صنایع مؤسسات و بنگاه‌های کوچک از نظر کمی خوب بوده، ولیکن مشکلات ناشی از کمبود مطالعات و پژوهش‌های مناسب، ضعف مدیریت استراتژیک و بلند مدت و حمایت پیوسته از صنایع کوچک بسیاری از این مراکز رو با خطر تعطیلی و شکستگی، کاهش سطح فعالیت‌ها، تعدیل و اخراج نیروی کار مواجه کرده. بنابراین دولت میتونه با بهره برداری از تجربیات پرهزینه داخلی و تجربیات سودمند جهانی با حمایت‌های اساسی که میتونه از این بخش به عمل بیاره، راه خروج اساسی این بخش رو از تنگناها هموار بکنه. یکی از این نهادهای حمایتی که میتونن کمک بکنن در این زمینه بسیج مهندسین صنعت کشور که بی ارتباط با بخش بعدی ما نیست.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با آقای رجبی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان البرز صحبت کردم. ایشان گفتند وجود 4 کارگروه زیرساخت و تحقیقات و توسعه، فروش و بازار، بانکی و مالی و قوانین و مقررات و کلینیک صنعت کمک به عارضه‌یابی و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی می‌کنه. آقای رجبی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان البرز، از خدماتی گفتند که بسیج مهندسین صنعت استان البرز برای بهبود فضای تولید واحدهای صنعتی استان البرز انجام داده است.
ما یک بحثی رو بهش تقریبا تو سال 96 رسیدیم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که واحدهای صنعتی ما دارن تو بحث آموزش هست. که آموزش‌های تخصصی رو بعضن ندیدن، بعضن یه سری از واحدهامون به صورت سنتی دارن اداره میشن که این خودش در روند پیشرفت اون واحد خلل ایجاد میکنه. در کنار این ما یک مرکز آموزش رو اندازی کردیم در کنار کلینیک صنعتمون که فقط دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی که مورد نیاز واحدهای صنعتی باشه رو برگزار میکنیم. یعنی به فراخور نیاز هر واحد صنعتی ما دوره‌های مختص اون واحد رو برگزار میکنیم و خیلی برکات زیاد داشته تو این موضوع. این کلیت کاری هستش که ما تو کلینیک صنعت انجام میدیم.
آقای رجبی از دیگر خدمات بسیج مهندسین صنعت در راستای توسعه صنعتی هرچه بیشتر واحدهای صنعتی استان البرز گفتند.
این قسمت بحث تسهیلگری در امور مشکلات واحدهای صنعتی با توجه به گستردگی مجموعه بسیج مهندسین و دیگر اقشار بسیج، ما تقریبا تعامل خیلی خوبی با تمام دستگاه‌ها داریم، از بیمه و مالیات و اداره برق و حالا مجموعه‌های مختلف گرفته تا سازمان صنعت معدن، شرکت شرکای صنعتی، اتاق بازرگانی. ما تو همه این مجموعه ارتباط خیلی مثبتی داریم و تا به الان هم مشکلات واحدهای صنعتی اگر به این مجموعه این چنینی برخورده باشه، قطعاً با تفاهمی که با این مجموعه مختلف اجرایی داریم و لطفی که این دوستان به ما دارن، سعی کنیم در حداقل زمان مشکلات رو برطرف کنیم، یا اینکه حداقلش این بوده که بتونیم این واحد صنعتی رو به سمتی سوق بدیم که مشکلاتش رو خیلی زودتر حل بشه. این بخش تسهیلگری هست. اما راجع به بحث مالی که خب یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای صنعتی هست، بحث هم سرمایه در گردش هم سرمایه ثابت که بحث تسهیلات مطرح میشه، ما یه تفاهم خیلی خوبی رو با سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز جناب آقای دکتر شاه مرادی که ریاست این سازمان باشن داریم. هر واحدی رو که ما به قطعیت برسیم که واقعا نیاز به تسهیلات داره برای پیشرفت امور، نه اینکه حالا یک نگاه کلی که اکثر واحدها میگن اگر ما تسهیلات داشته باشیم کار میکنیم، به این شکل نه. اگر واقعا به این برسیم که واحد صنعتی با تسهیلاتی که قرار در اختیارش گذاشته بشه واقعا راندمان بالاتری خواهد داشت، ما معرفی میکنیم به مجموعه سازمان صنعت معدن و بحث تسهیلاتش رو هم از اون طریق حل میکنیم.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای رجبی مسئول بسیج مهندسین صنعت استان البرز، ارائه خدماتی چون عارضه‌یابی و کمک به احیای واحدهای صنعتی در قالب کلینیک صنعت، ایجاد مرکز آموزش که فقط دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌کنه و معرفی واحدهای صنعتی به سازمان صنعت معدن تجارت استان البرز برای گرفتن تسهیلات ریالی، تنها تعدادی از خدماتی است که بسیج مهندسین صنعت برای توسعه صنعتی واحدهای صنعتی استان البرز در چند سال اخیر انجام داده است. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای رجبی مسئول بسیج مهندسین صنعت استان البرز رو شنیدیم. ایشون خبر دادن از ایجاد 4 کارگروه برای توسعه صنعتی واحدهای صنعتی و خدماتی که بسیج مهندسین صنعت استان البرز به واحدهای صنعتی ارائه میدن. وقتی در خصوص حمایت پیوسته از صنایع کوچک و متوسط صحبت می‌کنیم، یعنی این که باید اون تسهیلگری که مسئولین محترم نقشش رو بر عهده دارن، به ویژه در زمینه رفع موانع تولید یا مشکلاتی از قبیل قوانین دست و پاگیر، توی زمینه فعالیت‌های ویژه‌ای رو داشته باشن و کمک بکنن به تولید و اشتغال زایی در کشور. افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور همون سیاست‌های اقتصاد مقاومتیه که منجر میشه به تولید ملی، منجر میشه به تولید با کیفیت کالای ایرانی.
ایرانی آباد، ایرانی باشکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، می ساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لال زار من. ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
همراهان برنامه خانه تا کارخانه، امروز همچنان برنامه ما را از رادیو اقتصاد میشنوید، برنامه که روزهای فرد رأس ساعت 15 تقدیم شما میشه. سفر امروز ما به استان خراسان شمالی هست، با توجه به گزارشی هم که تقدیمتون کردیم از تولید و فراوری برگ مو براتون گزارش داشتیم. آقای امیرپور از استان خراسان شمالی که با توجه به ظرفیت شناسی که خودشون در روستای خودشون انجام داده بودن و گفتن که روستاشون تاکستانهای زیادی داره، اومده بودن همون برگهای مو رو شروع کردن به فراوری و حتی میگفتن از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مشتری داشتن، هم صادرات داشتن، هم بازار داخل رو هم میگفتن 90% رو به خودشون و به شرکتشون اختصاص دادن. از بسته‌بندی محصولاتشون گفتن که تقریبا راضی بودن خودشون، حالا میگفتن تو این زمینه باید بیشتر کار بکنن و میگفتن که حمایت مسئولان میتونه کمک به تولید بهتر بکنه برای همه تولید کننده ها. میهمان ارجمندمونم که در خدمتشون بودیم و هستیم، آقای مهندس سیاوش وحدت، مدیر عامل شرکت شرکای صنعتی استان خراسان شمالی هستن که ایشون هم در خصوص مشکلات واحدهای صنعتی که یکیش سرمایه در گردش هست صحبت کردن و گفتن الان 70% واحدها واقعا مشکل مالی دارن تو زمینهای مختلف. صحبت کردن در خصوص تأثیری که نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی میتونه داشته باشه بر بازار فروش، بر بازار تولید بنگاه‌های اقتصادی از زیرساخت‌های اقتصادی گفتن که حدوداً تمام شرکت‌هاشون آب و برق رو دارن، 80% شرکت‌ها گاز رو دارن، 70% شهرک‌های صنعتی مخابرات و تلفن و اینترنت رو دارند. گفتن 9 تا شهرک صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی دارن، نواحی صنعتی هم همینطور و 248 واحد فعال صنعتی در استان خراسان شمالی مشغول به کار هستند. آقای مهندس وحدت، برای ما و شنوندگانمون از تورهای صنعتی استانتون هم بفرمایید. میخوام ببینم که آیا تورهایی را هم برگزار میکنید برای شناسایی خود واحدهای صنعتی که تولید کننده ها بیشتر آشنا بشن با اتفاقات اقتصادی جدیدی که داره رخ میده؟
من نکنین بحث تورهای صنعتی جزء شاخصهای عمل کردی ما در هر سال است که ما این تورها را در طول سال به صورت 3-4 تا تور برگزار میکنیم، چه برای واحدهای صنعتی چه برای ارگانهای دیگه که از واحدهای صنعتی ما بازدید بکنن. اونهایی که از ارگانهای دیگه بیان بازدید بکنن از واحدها که خب تعداد رقمشون در طول سال بالای 20-30 تا خواهد بود که اصلا اون خیلی جزء شاخصهای ما نیست، ولی اونهایی که ما برای واحدهای صنعتی خودمون که بتونن برن به استانهای دیگه و از تجربیات استانهای دیگه هم استفاده کنن، ما چیزی حدود 3-4 تا تور در سال باید برگزار کنیم و این هم برگزار کردیم.
بریم سراغ بخش آموزش در صنایع کوچک در استانتون. میخوام ببینم که تو این زمینه استان خراسان شمالی با توجه حالا به این واحدهای فعالی هم که تو استان داره و تقریبا آمارش بهتر از آمار شاید جاهای دیگه باشه، آموزش چه نقشی داره در صنایع کوچک استان شما؟
میخوام خدمت عرض کنم که اصلا آموزش کلا برای تمامی مردم کشور مفید هست. یعنی از روزی که به دنیا میایی تا زمان مرگ اعتقاد دارم که آموزش نیاز هست، چون اینقدر جهان داره به سرعت پیش میره که اگر آموزش ول کنیم 100% عقب میافتیم. ما خب در همین راستا اومدیم کاری کردیم که بتونیم واحدهایی که مستقر در شهرکامون هستن رو با علم روز آشنا کنیم، به همشون اعلام کردیم که چه نوع آموزش‌هایی نیاز دارن. خب اونها رو دسته‌بندی کردیم فرستادیم به سازمان مرکزی خودمون، بر اساس اون به ما اعلام کردن که چه آموزش‌هایی رو ما برای اینها بسازیم، چه به صورت آموزش‌های مدیریتی، چه به صورت آموزش‌های در سطح کارشناسی و کارگری و همچنین به صورت مجازی که مجازی برای اونهایی باشه، چون می‌دونید که صنایع کوچک تقریبا صنایع کوچک استان به صورت صنایع که تعداد کارگرانشون زیاد نیستن، زیر 10 نفر اکثرا کارگر دارن، اگر بخوان 2-3 نفرشون رو بفرستن آموزش، خب خیلیشون از واحدات یکی دو روز شاید 4 روز تعطیل بشن. در نتیجه ما گفتیم آموزش ها رو در داخل کارگاه، حتی اگر 1 نفر باشه، یک استاد برود و آموزش ها رو در خود کارگاه بده. سال 96 ما چیزی حدود 850 نفر آموزش دادیم و امسال تقریبا تا الان نزدیک به 600 نفر ما آموزش دادیم که به صورت چه مجازی بوده چه به صورت حضوری در کلاس‌های ما، حالا چه در کلاس‌های به صورت جمعی 12 تا 15 نفر بوده یا به صورت کارگاهی بوده 3-4 نفری که کارگاهی نزدیک هم داشتن انجام گرفته و همه هم تقریبا میتونم به جرات بگم که مجانا برگزار شده.
بله. بازاریابیتون چگونه است برای توسعه بازار؟ میخوام ببینم شما شرکت‌های مدیریت صادرات دارید؟
در خراسان شمالی هنوز شرکت‌های مدیریت صادرات که جزء لازمه هر استانی هست باید باشه هنوز نداریم، ولی در رابطه با بحث بازار خب ما خودمون داریم کارهایی را انجام میدیم از طریق مشاورانی که در مرکز کسب و کارمون هستن، از اون طریق داریم کار بازاریابی را انجام میدیم و همچنین یک تفاهم‌نامه‌ای که با قرارگاه سپاه و همچنین آموزش فنی حرفه‌ای برای بحث فرش داشتیم، اونها داره انجام میدن. کار بازاریابیشو دادیم به قرارگاه سپاه و کار آموزششو به خودمون انجام دادیم که الان برای بحث فرش تونستن حدود شاید 200 این تفاهم‌نامه که تقریبا چیزی بوده 4-5 ماه هم بیشتر نیست برگشته، شاید چیزی حدود 200 تا 250 تخت قالی هم فرش هم فروش رفته از طریق این کار اشتراکی که به صورت یک تفاهم‌نامه 3 جانبه است انجام گرفته. و برای بقیه هم بازاریابی بر اساس نمایشگاه‌هایی که شرکت می‌کنن چه داخلی و چه خارجی، در اونجا از طریق این حمایتی که از طریق نمایشگاه انجام میدیم میتونه به بازاریابی اونها کمک خوبی بکنه.
بله حتما همینطوره. خب یه موضوعی که خیلی مهمه و الان چند سالی هست در کشور ما داره انجام میگیره، مطمئنا در استان شما هم هست، بحث آمایش سرزمین هست آقای مهندس.
بله.
و ظرفیت شناسی مناطق مختلف، مثل همین آقای امیرپور که اومده مثلا روستای خودشون رو دیده، یه ظرفیتی هست، این برگای مو دارن از بین میرن، نهایت میشه خوراک دام و میشه ارزش افزوده ازش ایجاد کرد. میخوام ببینم که این بحث آمایش سرزمین با توجه به شرایطی که استان شما داره آیا داره صورت میگیره؟ ظرفیت شناسی خود، شناسایی ظرفیت های اقتصادی که خود استان شما داره با توجه به مزیت هایی که نسبت به جاهای دیگه داره چه شکلی انجام میشه، چه ظرفیت هایی داره؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
با توجه به اینکه خدمت عرض کردم خراسان شمالی یک دو تا بحث داره، یکی اینکه اشتغال کشاورزیشون خیلی زیاد هست، 40% اشتغال استان کشاورزی هستن، در نتیجه در استان صنایع تبدیلی میتونه به عنوان یک پتانسیل بسیار خوبی برای صنعت باشه که این کار در حال انجام هست و ما تقریبا همه افرادی رو که میان برای این کار برای سرمایه گذاری خب ترغیب میکنیم و تو بحث صنایع تبدیلی. و یکی از بحث های دیگه که در این استان هست با توجه به 4 تا صنعت بزرگی که این استان داره و بالاخص آلومینیوم جاجل، صنایع پایین دستی اونها هم جزء اولویت های سرمایه گذاری محسوب میشن و ما تقریبا میتونیم بهتون به جرات بگم که ناحیه صنعتی گرممون شده محلی برای استقرار صنایع پایین دستی آلومینیوم، به خصوص اونجا داره کارهای آلومینیوم آلفا انجام میگیره و ما اون منطقه رو گذاشتیم برای این بحث که بتونن صنایع آلومینیوم. الان هم سه واحد که در حال فعالیت هستن از صنایع پایین دستی آلومینیوم اونجا مستقر هستن. این دو تا ظرفیت های هم صنایع پایین دستی آلومینیوم همچنین هم صنایع پایین دستی پتروشیمی میتونه در این استان خب نقش موثری داشته باشه، با توجه به اینکه ما خب خوشه پلاستیک هم داریم و حدود 53 تا واحد خوب پلاستیک هم در استان وجود داره. خب این میتونه بسیار کمک کنه به سرمایه گذاری در استان.
بله بسیار عالی. آقای مهندس با توجه به همین گزارش هم که تقدیم شنوندگان عزیز کردیم، از شما همین سوال برنامه‌مون رو بپرسم که جایگاه صنایع تبدیلی در صنایع کوچک و متوسط استان خراسان شمالی چگونه است؟ الان چه شرایطی داره؟
با توجه به اینکه تقریبا 3 تا صنعت در استان در صنایع کوچک رونق دارن،
بله.
اساس واحدهای فعالی که داریم یکی صنایع غذایی هستش،
بله.
صنایع شیمیایی و مصالح ساختمانی،
بله.
این ستا خب در اولویت هستن، شاید این ستا بالای 70% صنایع کشور ما تقریبا این ستا چیزا هستن،
بله.
بقیه کمتر هستن دیگه به همون نسبت. در چه خب صنایع تبدیلی که با توجه به فرهنگ کشاورزی که در استان هست خب میتونه سوق پیدا کنه به این سمت و ما خودمونم برای این بحث تشویق میکنیم که اکثر افراد در این بحث سرمایه گذاری کنن چون میتونه جواب بده، چون مواد اولیه‌اش در داخل استان هست، به خصوص بحث لبنیات، شیر و همچنین بحث میوه‌های خشک و گیاهان دارویی.
این دقیقا همون ظرفیت شناسی است که داریم دربارش حرف میزنیم.
بله.
یعنی با توجه به همون ظرفیت های اقتصادی که تو استان شما هست از همون بین بهره بگیریم برای ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی تو اوضاع مختلف که میفرمایید بیشترین صنایع غذایی هست.
بله.
آقای مهندس یه موضوع دیگه هم که الان من به ذهنم رسید از شما بپرسم، با توجه به همون پتانسیل هایی که تو خود استان شما وجود داره، یه بخشی هست که خیلی هم مهمه تو استانهای دیگه هم دارن انجام میدن، همون بخش مشاوره های صنعتی که در استانها وجود داره. تو استان شما این اتفاق داره میفته؟ اگر مثلا کسی مشکلی داشته باشه شما مشاورینتون رو ارجاع میدید به اون بنگاه اقتصادی؟
ما چون مرکز خدمات کسب و کار داریم و تقریبا چیزی حدود 30 تا مشاور، 13 تا اونجا اتاق هست که برای مشاورین و مشاورین الان اونجا مستقر هستند. به غیر از اون هم خب کلینیک های سیار در طول سال 2 تا 3 تا کلینیک سیار برگزار میکنیم به صورت مجانی که از مشاورین دیگه هم استفاده میکنیم که به خصوص از استانهای دیگه هم که بیان بتونن باید بکنم. با توجه بینید که خب ما مشاور در استان خب یه مقدار کم داریم، بلخص در بحث بازاریابی و یه مقدار مشاور کم داریم، ولی چیزی که مد نظر کلی و نظر خود بنده هست اینه که مشاوران یه مقدار کار میتونن انجام بدن. این کاری که اکثر افراد و دستات کشور هم تقریبا غافل مونده اینه که ما هنوز نتونستیم مربی تربیت بکنیم. بکنیم مشاور یک سری کارا رو انجام میده، مثل یک بحث دوچرخه سواری هست دیگه، مربی زینه دوچرخه رو میگیره و دوچرخه سوار هدایت میکنه، هی میفته هی ولش میکنه تا یاد بگیره. مشاورا فقط میگن خب این بحث چطور اقتصادی است، این خوبه بده. ما باید در سطح کشور، این که خدمت عرض میکنم در سطح استان خراسان نیست، در سطح کشوری که ما باید بتونیم مربی تربیت بکنیم تا این مربیان بتونن کمک حال بخش صنعت ما باشن.
الان همچین کاری داره اتفاق میفته،
داره انجام میگیره، سازمان صنایع کوچک داره انجام میده، ولی خب هنوز ابتدای کاره دیگه. بله ابتدای کاره.
آقای مهندس اینم بهم بگید، الان یاد اومد یه موضوعی هم که آقای امیرپور مطرح کردن، بسته‌بندی مواد غذایی بود.
بله
خودش
بله.
که خیلی هم مهمه. تو بسته‌بندی الان چجوریه شرایط استان خراسان شمالی؟
نکنید تو بسته‌بندی، خب با توجه به اینکه در سطح کشور ما یک کوشه به نام کوشه بسته‌بندی قزوین داریم و بسته اون خصوصه خیلی کمک کنه در بسته‌بندی های سطح کشور.
بله.
ما در بحث بسته‌بندی در خوشه آب نبات خب با مشکل بسیار زیادی مواجه بودیم. بسته‌بندی های بسیار سطح پایینی داشتن. الحمدلله به خوشه آب نبات تونست بسته‌بندی ها رو حداقل قابل قبول بکنه، ولی هنوز تو بحث بسته‌بندی باید کار زیادی بشه.
بله.
که انشالله بتونیم، که چون چیزی که دیده میشه بسته‌بندی که در وهله اول برای خریدار میتونه نگاه کنه و بتونه جلبش بکنه، یعنی که بحث بسته‌بندی هم مثل آموزشه، باید همیشه همراه باشه با محصول تولیدی، هیچ موقع، یعنی هر روز به روز بشه تا بتونه این محصول تولیدی رو به فروش برسونه.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون آقای مهندس سیاوش بهتات، مدیر عامل شرکت شرکای صنعتی استان خراسان شمالی. سلام برسونید اهالی استان رو.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خداحافظ. امروز بررسی کردیم جایگاه صنایع تبدیلی در صنایع کوچک و متوسط استان خراسان شمالی رو، که این سوال رو هم از شما پرسیدیم. ممنونم از همراهیتون با این برنامه. ممنون میشم که به سامانه پیامکی 30,000-3637 همچنان پیامکاتون رو ارسال بکنید، سوالاتتون رو در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی بپرسید. ما هم تا اونجایی که برامون امکان پذیر باشه دو حوزه کسب و کار سعی میکنیم پاسخگوی شما باشیم از طریق کارشناسان و مسئولینی که دعوت میکنیم در برنامه‌مون. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اولین شبیه‌سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که ویژگی شبیه‌سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه‌سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده